ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یه دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-43-63-135 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 10 تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین در روز یک شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستان و عزیزانی که در سفر استرالیا یار و یاور من بودن و از همه هموطنان و همزبانانی که در برنامه‌های مختلف شرکت کردن. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 22 سال دارم. بعد سن 18 سالگی با یه پسر 20 ساله به صورت خیلی سنتی ازدواج کردیم، یعنی که خواستگاری اومدن و ما قبول کردیم اینا. بعد الان بعد از 4 سال که با هم عقد بودیم، بعد هر دومون تو دوران دانشجویی بودیم، من عکس ایشون رو با یه دختر خانم توی لپتاپی که مشترکاً استفاده می‌کردیم دیدم. بعد قبلش هم یه سری رفتارا داشت که مثلا نشون میداد مثلا دنبال اینجور کارا رفته، مثلا موبایلشو اصلا دست من نمیداد کلن، یا که مثلا تلفنای مشکوک بهش میشد، بعد همش رفتش میداد به کار. یعنی به خاطر اینکه منبع درآمدی نداشتیم و میبایستی در خانواده همون پول مثلا هزینه همونو بدن، پس این گرفته به سر یه کاری. بعد کارش هم اینجوری بود که خرید و فروش سنگ‌آهن بود و اینا، وقت خاصی زمان خاصی نداشت. فقط هم بعضی شبا مثلا به یه بهانه که حالا من نمیتونم راست یا دروغش، مثلا میگفتش که میخوام برم چندونم این کار رو مثلا انجام بدن در رابطه با همون کارش، چون زمانی هم داشتم به من میگه باید شب برم مثلا معدن اینا. بعد که اکثر دیدم خب متوجه شدم که شاید شبا مثلا اینجا میرفته. الان کلن دیدم یعنی اوائل که مثلا اتخاب میترد و اینا، بعد الان دیگه همه چی رو انداخته مثلا گردن من که مثلا تو به خودت نمیرسیدی و اینا، در حالی که مثلا اینجوری هم نبوده. بعد خانوادش هم الان یعنی میزن که شاید راست میده مثلا.
نه
سب...
نه سب کن سب کن. اولا عزیز شما اصلا ایشون رو نمیشناختید باشون ازدواج کردی؟
چرا اقوامم بودن، اقوام دورم بودن، اونا کرمان زندگی میکردن، بعد ما مثلا پیکر شهرستان و کرمان بودیم.
خب آخه از
اقوام از دورا دور میدیم هم دیگر رو، مثلا رفت آمار خانوادگی داشتیم. بعد خیلی هم تو خانواده مذهبی بزرگ شده، یعنی که اصلا اینجور کارا خیلی براشون سنگین و ثقیله کلا.
نه من کاری به اون ندارم، من میخوام نه من شناخت. آخه عزیز ما تو دنیایی هستیم که دو تا آدم میخوان با هم زندگی کنن، درست مثل این که فرض کنید شما یه دست کلید دارید، ده تا کلید داره، ولی چون شبیه ماننده همن یا یه روزی یه قفلی رو باز کرده که معلوم نیست که این کلید مال اون قفله. یا من و تو میتونیم بریم بگیم برای ما یه لباس بفرستید، اگر کسی راجع به بدن من و شما ندونه آخه چه لباسی میتونه بفرسته؟ میتونه بسیار بسیار گشاد یا اصلا قابل تن کردن نباشه. من سوالم در مورد خانواده و فامیل و نمیدونم اینا هم نیست، من در خصوص خود شما دوتا سوال من این است که چقدر همدیگر رو میشناختی؟
نه یعنی شناخت آنچنانی نداشتیم.
خب آخه
کلن میگم که مثلا بر اساس خانواده ها یعنی این خیلی سنتی.
خب آخه
من 18 سالم بود پیش دانشگاهی بودم، ایشون هم مثلا ترم 3 دانشگاه بود.
خب حالا اون وقت ایشون چرا شما رو میخواست فکر میکنید؟ بعد از ظاهر شما خوشش آمده بود؟
یعنی خودشون مثلا اینجوری میگه، میگه مثلا من خودم مثلا تو رو انتخاب کردم، اینجوری نبود که خانواده‌ام مثلا بگن که بیا. بعد نمیدونم بولا مثلا
خب حالا بزن...
من تو خانواده خوب
حالا
سبت ظاهری خوبم، بعد نیستم خانواده‌ام خب وضعیت مالیشون خوبه.
نه حالا بذار اونجا وارد بسن سوالای منو جواب. اول این پرسش من این است که یه صحبتی که من فهمیدم شما یه مقدار عقد کرده بودید، ماجرای عقد و عروسیتون چه بود؟
آه بله عقد بودیم، مثلا هنوز عروسی نگرفته بودیم به خاطر اینکه اون هنوز مثلا سر کار نرفته بود، یعنی مثلا بعد درسش تموم میشد بعد مثلا ما مثلا عروسی میگرفتیم. عقدم بودیم چون که من دانشجوی کرمان بودم با هم زندگی میکردیم. یعنی
خب پس برابری شما با هم زندگی میکردید. نه سب کنیزم مراسم عروسی بلد. که چیزی نیست که واجب و لازم باشه، دو نفر عقد کردید، بعدم حالا برخی از خود آدم ها عقد میکنن با هم رابطه ای ندارن یا با هم زندگی نمیکنن، خب میشه این رو یه جوری بهش دیگه نگاه کرد، ولی شما که با هم زندگی میکنید خب زن و شوهرید، عروسی نگرفتی. حالا فرض کنید یه شبم مهمونایی رو دعوت میکردید و عروسی میگرفتید، پس اونو بی خودی وارد بحث نکنید. حالا حرف ایشون در مورد این که تو به خودت نرسیدی یعنی چی؟
نمیدونم، میگه مثلا یعنی آرایش نمیکردی و مثلا به خودت
نمیرسه،
اصلا اینجوری نبوده.
نه نه اصلا اون جواب نه عزیزم، نه 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 اونی که من که نگفتم دلیله، اصلا من خواستم ببینم اون چه توضیح میده، اصلا مطلقا معنای نداره به دو دلیل. دلیل اول این است که ما با یه آدم ازدواج میکنیم، با سرخاب سفیداب که ازدواج نمیکنیم. بعد دوم دلمون میخواد که همسرمون فرض کنید حالا مرد اینگونه بپوشه یا اینگونه سر و صورت خودش رو هر گونه که ما دوست داریم یا او دوست داره در بیاره یا به عنوان یه زن آرایش کنه، خب باید به شما میگفت و شما میکردید. اما اصلا برفرض که 5000 بارم به شما میگفت و شما هیچ کاری نمیکردید، باید این مسئله و مشکل رو حل میکرد. راه حلش اینه که بره با یک کس دیگه رابطه برقرار کنه. چه ارتباطی با هم داره؟ درست مثل که من چون یه ماشین جرمم بود زدم راننده رو کشتم، بعد ماشینشو جابجا کردم و رفتم. خب من اون یکی بهم میگه خیلی منطقی تر به نظرم میرسه و واقعی تر تا اینکه بگه چون تو به خودت نرسیدی که اصلا نمیدونم یعنی چی، در اینکه من رفتم با یه کس دیگه، این هیچ ارتباطی اینا با هم نداره. مسئله اصلا بهانه نیست، مسئله حرف بسیار بسیار غیر اخلاقی غیر انسانی است. تازه ایشون هم که میگید یه بار مذهبی داره. حالا سوال من از شما اینه که آیا شما خودتون از زندگی زناشوییتون و به ویژه روابط زناشویی یا جنسیتون راضی بودید یا نه؟ جان؟
یعنی که ایشون خیلی مثلا عاطفی برخورد میکرد و اینا، ولی خب الان من احساس میکنم که همشون مثلا دروغ بوده، ریا بوده.
نه
خاطر اینکه خب همین رفتارا رو با یه نفر دیگه هم داشته.
نه حالا ما اونو نمیدونیم. شما حرفتون این است که زبانن اظهار علاقه به شما میکرد.
بله بله.
خب اسم قصد شما از عاطفی اینه. حالا شما فرضتون برای این که اینا رو به شما دروغ میگفت، فکر کنید که چرا دروغ میگفت؟ یه مردی زنش رو دوست نداره، برای چی میگه؟ مگر نگران جنگ و جدایی بود یا طلاق بود؟
مثلا شده بودم که بهم میگفتش که مثلا بیا هم جدا بشی، من دارم میرم پیش مشاور، یعنی من نمیتونم تو رو خوشبخت کنم، یعنی من احساس میکردم یه عذاب وجدانی داره مثلا از کارهایی که انجام داده. چون یک بار من به این زنگ زدم، بعد به من زنگ زد بلافاصله بعدش، همون شب که مثلا رفته بود به بهانه کار و صحبت با وکیل و اینجور چیزا به خاطر درگیری که تو کارش داشت بیرون، بعد یهان صدای یه خانمی اومد از اون طرف میگفتش بگو شبا پیش منی، مثلا یه همچی اتفاقی افتاد. بعد مثلا بعد از اون قضیه هی مثلا خیلی افسرده شده بود، ناراحت شده بود دیگه، معلم من نمیداد و یعنی خودشو قرص میخورد و اینا، پیش دکتر اعصاب روان رفته بود اینا. بعد من مثلا ازش میپرسم چرا اینجوری شدی اینا، مثلا میگفتش بریم پیش مشاور، بیام جدا بشیم، ما به درد هم نمیخوریم و اینجوری.
خب
من نمیتونم تو رو خوشبخت کنم، مثلا نمیدونم کلا
تو حالا نه باز برگردید. شما خودتونم از رابطه زناشویی زندگیتون راضی نبودید، درسته؟
یعنی وقتی که از این قضیه خبر نداشتم.
آره وقتی نداشتی.
آره یعنی دو سال اول خوب بود، دو سه سال اول خوب بود، یعنی اول خیلی خوب بود. بعد همونجور که به مرور زمان میگذشت، وقتی همین قضیه کارش و اینا پیش میومد، شبا خونه نمیومد، دیر خونه میومد، مثلا بعدها مثلا بوی سیگار میداد، حالی که خب اصلا قبلا اهل اینجور کارا نبود، یعنی که مثلا بعد وقتا علنم تو خونه جلوی من سیگار میکشه، خب من دوست نداشتم. یعنی که مثلا بعدا شنیدم که این ور اونور مثلا تریاک کشیده، اینا برام سخت بود.
خب حالا با توجه درباره این رابطه الان چی میگه؟ میخواد الان چی کار کنه؟
الان به من میگه که تو مثلا آبروی منو بردی، رفتی حرفا رو پشت سر من زدی، یعنی انکار میکنه، میگه که اون عکسایی که تو دیدی یه مهمونی بوده، در حالی که مثلا توی خانواده‌شون مهمونی به این صورت معنی نداره، که مثلا حتی مثلا توی عروسی ما آهنگ هم نذاشتن ما بذاریم. حالا من نمیدونم مهمونی مثلا که از یه دختری از چهرش عکس گرفته بشه و باش مثلا باشه، چه مهمونی مثلا بوده. بعد کلا این انکار میکنه، بعد که تو آبروی منو بردی، من روز اول با تو غلط کردم، گفتم حاضرم بودم 5 سال با تو زندگی کنم، اعتماد تو رو جلب کنم، ولی الان دیگه نمیتونم فلان اینا. یعنی اینجا حرفش اینه، در راستای طلاق هم هیچ قدم بر نمیدارم، هر کار خود دوست داری بکن.
نه حالا اگر شما اولا خود شما با این چیزایی که میدونید و اینکه اصلا به شما حقیقت و واقعیت و اینجوری که شما دارید برای من میگید بهتون نمیگه، خودتون میخواد چیکار کنید؟ فرض کنید تعیین کننده و تصمیم گیرنده شما بودی، خودتون دلتون میخواد چیکار کنید؟
واقعا دیگه مثلا کسی که کاری رو که کرده مثلا نمیخواد گردن بگیر، اونم مثلا دوست نداره که در آینده من کنترلش کنم، یعنی میگه من نمیخوام با آدمی زندگی کنم که همش بهم شک داشته باشه. خب مثلا من دیگه بهش شک دارم کلا، یعنی دیگه اون اعتماد قوی رو بهش ندارم. خب با این همچه آدمی که نمیشه زندگی کرد.
من وقت خانوادتون چی میگن عزیز؟
خانوادم میگن در هر چی خودت میخوای، ولی اونم مثلا قدم بر نمیدارن در راستا اینکه مثلا حالا با وکیلی من برم صحبت، یعنی بهم کمک مالی میکنم، ولی اینکه کمکم بدم برم حالا وکیل پیدا کنم و دیگه چه میدونم صحبت کنیم و اینا، نه.
خب حالا خانواده
یک حالت رو در وایسی بین بابای من و بابای ایشون هست، بخاطر اینکه با هم پسر خالن.
حالا به من بگید که فکر میکنین خانواده اونا چی میخوان؟ یا خانواده او چی میخوان؟
خانواده اون مثلا احساس میکنم دوست دارن که یعنی با هم رابطه همون خوب بشه، به خصوص باباش. اونم مثلا یعنی من احساس میکنم اینا یه ترسی از این دارن که حالا آبرومون میره. میدونم چون همچین قضایی تو کلا فامیلشون و اینا خیلی سنگینه براشون که یه همچین اتفاقی افتاده، مثلا که میگه آبروی منو بردی و اینا، مثلا اینا براشون سخته که مثلا توی فامیلشون حالا این حرف بیفته که سعید مثلا با دختر رابطه داشته و این باید که از هم مثلا جدا بشن و اینا.
این عکسایی که شما دیدید مال یه نفر بود یا بیشتر از یه نفر؟
یه نفر، مثلا عکس از چهره دختر خانم گرفته شده بود، مثلا دست شوهرم رو لبای اون بود عکس گرفته شده بود، در حال قلیون کشیدن ازش عکس گرفته شده بود، توی خونه باقی دارن مثلا اونجا.
خب حالا این دختر خانم شما اصلا میدونید کیه و میشناسیدش؟
قبلا مثلا شده بود یه داداش داره شوهرم، بعد میگفتش که مثلا داداشش اومد اون عکس این دختر رو من نشون داده بود، گفت که این دوستمه، یعنی به من یک در دوستان که توی یه جمعی بودیم مثلا باید با ما صمیمی بود، نه که خانوادش خبر بشن، در که خانوادش خیلی اینجور کارا رو بد میدونه. یعنی میشدم به گوشی زنگ میزد یه دختر مثلا به من گفت شاید نکن اینا دوستای مسعوده، اگر یک اومد تو دانشگاه جلوت گرفت مثلا بهت گفتش که هرچی بهت گفت تو فکر نکنی که اینا دوستای من، اینا دوستای مسعوده. یعنی مثلا اینجوری
نه کاری بود ندارم. نه شما چه قراره اون دختر خانم میدونی که چند سالشه، چه میکنه، کیه؟
نه چی نمیدونم.
چرا نمیخواید بدونید؟
نه خب نمیدونم اصلا چجوری میتونم. من حتی مثلا بهش گفتم، گفتم من دوست دارم بفهمم چیه مثلا چیه و اینا، میگه او کلا نیست، الان رفته تهران مثلا یه دوره اومده بوده که ما الان رفته تهران اونها یه مهمونی بوده، کلی آدم تو مهمونی بودن.
حالا خب اون مهمونی
که منم
بودم. حالا زاستایی این است که ایشون رفته تهران، اینجا که بوده کجا بوده، آدرس اینجاشو که میدونی، مهمونی که بوده کجا بوده. ببینید شما به نظر من، البته فکر نمی کنم با حرفایی که میزنید داره به شما راست میگه، به نظر من اینا رو داره میسازه، برای که حرفا کاملا مال یه آدم دروغگویی است که حالا گیر افتاده و داره یه چیزایی رو سرهم میکنه، اونم خیلی ناشیانه و بی‌معنی. بنابراین من تردید ندارم، ولی خب ما تو این گونه موارد همیشه باید مطمئن باشیم، ولی به نظر من در یه چنین مواردی عزیز چیز دیگه از زندگی نمونه. از اون گذشته او به شما میگه جدا شیم، وقتی به شما میگه بیا جدا شیم یا قبلا به شما میگفته، شما به
نظر من کلا عکسی عکس رو توی لپتاپ ریخته برای من خیلی عجیبه. کسی که یه کاری میکنه مثلا اینکه عکس بگیره بعد تو لپتاپی که میدونه که من مثلا استفاده میکنم اونم بدون اینکه رمزی راحت من بتونم عکس رو ببینم، اصلا من دنبال عکس نمیگشتم. خیلی راحت مثلا نار پیدا کنم.
چرا فکر میکنید این کاری کرده؟
خودش میگه که خودش به من میگه که من مگه دیوونه بودم؟ من یه موبایل قدیمی داشتم، دست کردم به لپتاپ این عکس ها ریخته شدم.
بله
نه من اصلا احساس میکنم شاید از اون دختر خانم تو خونه ما هم میومده، شاید اون عکس ها رو ریخته، نمیدونم.
نه ببین عزیز، با یه همچی عدم اعتماد و اطمینانی و یه چنین گفتگوهایی، چون اگر یه کسی واقعا همین داستانی که الان میسازه رو بخواد میتونه برای تو ثابت کنه که فلان شب بود، فلان مهمونی بود، اینا بودن، این خانم بود، رفت، اسمش اینه، سابقش اینه، الان اونجاست و اطلاعاتو به تو میداد، میگفت بفرمایید بیا هر چی میخوای چک کن و تکلیف کار روشن کن، هیچ زمینه‌ای در این نشون نمیده. حالا به من یه اشاره‌ای کردی که خانواده‌اش که نمیدونم کی گفتن راست میگه، تو چون به خودت نرسیدی این رفته سراغ دیگران، اینو چه جوری به تو بیان میکنن اونا که اصلا معتقدن اتفاق بدی نیفتاده؟
آره یعنی خانواده‌اش چون که مثلا باباش و اینا خیلی روی قضایا مثلا حساس هستن، مثلا پدر شوهرم خوش مثلا بارا شده مثلا به مادر شوهرم مثلا گیر میده به تیپت برس چه میدونم مثلا شکم تتو کنه از این قضایا، مثلا این رفته از نقطه ضعف پدرش مثلا استفاده کرده که حالا نگاه کنم مثلا به خودش نمیرسیده.
نه ببین عزیز، این اگر بگیر که من همسرم به خودش نمیرسته، ناراحت بودم، بحث کردیم، حرف زدیم، دعوا کردیم، کتککاری کردیم، خب به موضوع مرتبط تر نه که کار درست، ولی اینکه بگه من با یک کسی رفتم بحث ده. الان بحث در این نیست به شما بگن که تو به خودت نمیرسی، میگه قبول، ولی ماجرایی که من به خودم نمیرسیدم نیست، ماجرا این است که یا موضوع این است که تو با کسی رفتی، اون سوال منه، اون موضوع منه. و بنابراین بحث رو اونجاست. بنابراین خانواده برگرم میگم بسیار خوب، تو به خودت نمیرسید، اصلا هم قبول. خیلی خوب، اینکه هر چی بگی هست ولی معناش رفتن با دیگران که نیست. ما الان گفتگو این است که با کسی بوده یا هست، همین اونی که موضوع مطرحه. به نظر من یه مقداری بخوا در حدی که نه خیلی عجیب و غریب باشه تحقیق بکن ببین، فقط باید مطمئن بود، چون تو این گونه موارد آدم‌ها رو نمیشه متهم کرد. پاسخهای او در جهت رفع اتهامش نیست، به نظر من تایید کننده و تعیین کننده شه، ولی اگر شاید یه توضیح و توجیه داشته باشه خب اون میتونه به تو ثابت کنه. حالا قصه چیز دیگه است، ولی چون از قبلم ماجرای جدایی مطرح بود و روابط هم به نظر میرسه سرد است و الانم به تو میگه کاری به کار من نداشته باشو، بذار من اون آزادی ها رو داشته باشم یا من اعتماد اطمینان کن، معلومه تو نمیتونی از دست بهش اعتماد اطمینان کنی، چون هیچ جایی برای اینه.
من حاضر بودم با تو زندگی کنم، یعنی که تو مثلا حاضر نیست خودت تغییر بدی یا مثلا چاق بشی، اون من میگن که من که با چاق شدم مشکلی نداشتم، داشتم مثلا گفتی چاق شد گفتم باشه، یعنی مثلا الان انگاری که مقصر منم، یعنی انگاری که اگه یه کاری هم کرده تمامش داره میده گردن من.
نه ببین عزیز، باز تو وارد اون بحث نشو، چون اون معنا نداره عزیز، اون معنا نداره که من بگم به پسرم گفتم درس بخون نخون، بچه همسایه رو کتک زدم. من اون ارتباط رو رها کن عزیز، اینکه تقصیر من بوده، تقصیر من همه چیز در زندگی هست، ولی معناش اجازه اینکه تو بتونی با یکی دیگه بری نیست، اون بحثه. یعنی حرف و تاکید تو باید اونجا باشه. به نظر من عزیز چیزی باقی نمونده، ولی اینکه بهت یه پیشنهادی داره که بیا بریم پلو مشاور، اونو حتما انجام بده. یعنی اون صلاح توئه که موضوع برات روشن بشه، پرونده رو یه جوری بتونی به درستی ببندی، هر طرف بمانی یا بری خاطر داشته باشه کاری کردی. یعنی که اونو حتما اقدام کن، فهمین مشاور به چی میگه. امیدوارم بتونید این مسئله رو یه جوری حل کنید. متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال امیدوارم یه جوری به درستی و خوبی بود. برای خوشحالم با صحبت کردم. مرسی از محبت.
ممنون که دوست کردیم.
ممنون. بیان گرجمن بعد از چند پیام با ما باش.
گرد همایی افتتاح رادیو همراه، یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. مراسم رد کارپت در ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلاد مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هولسام چویس و کامرشال تراول تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می‌داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310 441 5111 تماس بگیرید.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
آژانس مسافرتی فراز، عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل، مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750. فراسترافل.com. با فراسترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
پس از سالها فعالیت و موفقیت آمیز در آمریکا و کانادا، مجید‌تل دفتر خود را در کشور انگلستان افتتاح نمود. از این پس شما می توانید از انگلستان نیز بدون گرفتن پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی با کلیه نقاط دنیا تماس تلفنی برقرار کنید. تماس با ایران از دقیقه 2.5 پنس. سرویس مجید‌تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. مکالمه نامحدود تلفنی از ایران به اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95. تلفن دفتر مرکزی مجید‌تل در انگلستان 0203-608-4800 آمریکا 1-800-267-1350 کانادا 1-866-642-6700 و در روی اینترنت www.magictel.com. ضمناً مجید‌تل در انگلستان نماینده فعال میپذیرد.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی، حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت وولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
ویژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا با 31 سال تجربه. سرمایه گذاری EB-5 با $500,000 شامل شما، همسر و فرزندان زیر 21 سال شما. قبولی پرونده ظرف حدود 7 ماه و نهایتاً گرین کارد ظرف 14 ماه از معتبرترین پروژه های مرکز منطقه‌ای در شهر لس آنجلس. پذیرش تحصیلی بدون تافل از معتبر برترین دانشگاه های آمریکا، ویزای توریستی و تجاری و ویزای شنگن به اروپا و نهایتاً به آمریکا، کسب جواز انتقال پول به آمریکا و کمک در کلیه امور مهاجرتی به آمریکا. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید و یا با ایمیل آدرس info@asilusa.com در تماس باشید. تلفن 201-310-271-3000.
بینندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید و تماشاگر آن هستید. پیش از اینکه با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، شاید بدانید که 13 سال و 9 ماه و 25 روز من در رادیو ایران هفته 56 روز برنامه رازها و نیازها رو داشتم، ولی به دلیل تأسیس رادیوی همراه که متعلق به من هست با این دوستان خداحافظی کردم. این رادیو بر روی FM 100.3 HD3 هم اکنون ترانه پخش میکنن، ولی از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 5 بعد از ظهر با حضور جمعی از هموطنان و همزبانان برنامه های رسمی اون آغاز خواهد شد. این رادیو رو میتونید در سراسر جهان از رادیو همراه .com ببینید. روی تلفن ها هست، جیلویز از فردا احتمالا خواهد بود و بنابراین فرصتی است که با هموطنان و همزبانان عزیز در ارتباط باشیم. برنامه ها متفاوت و متنوعه، ولی من روزی دو ساعت برنامه رازها و نیازها دارم، 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، و تلفن استودیو هم 310-441-0555 است. ضمناً در روز یک شنبه 23 در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز، علاوه بر سخنی در این باره، 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون به رهبری آقای کاظم عالمی برنامه خواهند داشت. کارت ورودی رو از مراکز مختلف، یا میتونید فقط همون روز یک شنبه کمی زودتر بین ساعت 4 تا 5 که در حقیقت رد کارپت ما خواهد بود، تش بیارید و تهیه بفرمایید. به هر حال به امید گفتگو و دیدار با دوستان عزیز. ضمناً سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک و ارکسترش، هنرمند و خواننده خوب و عزیز و مایکل هنرمند دیگر در این سفر با ما هستند. برامان اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون. بفرمایید.
بله جناب دکتر، من یه مشکلی دارم، اونم این هستش که نمیدونم دلیل این رفتاری که انجام میدم چی هست. من با یه آقای آشنا شدم، 3-4 سال از خودم کوچیک‌تر هست. بعد از لحاظ تحصیلات و خانواده و اینا هیچی ما تو هم رده هم نیستیم، اما من به ایشون علاقه دارم و هر وقت که با ایشون ارتباطم کات میشه به قدری به من ضربه روحی میخوره که من اصلا فعالیتم مختل میشه. از خونه نمیتونم برم بیرون، مدام پشت سر هم از صبح تا شب گریه میکنم، اصلا خوشحال نیستم. اگه بتونم خودمو جمع جور کنم به فعالیت های روزانه میشم با غمگینی و
یه ذره بلندتر صحبت کنم. آخه عزیز بذار اول همینجا قطع تو کنم. اگر یه رابطه غلطه و من بعد از به هم خوردنش به هم میرسم، فقط دیوونه. به همین سادگی. اگر رابطه درسته، اگر ارتباط خوبه، اگر شما همدیگر رو دوست داری، اگر شرایط و موقعیتی هست که میتونید با هم باشید، شما یه آدمی رو که دوست دارید، شما به شما علاقه منده، که خب باید یه فکری براش بکنید و احتمالاً به ازدواج تبدیلش کنید. ولی اگر یه رابطه غلطه، نادرسته، ولی من حتی درش هستم، حالم بد است و گرفتار و بیمار، اگه ما بعد یه همچین بازی هاییم که شما میفرمایید در میانیم، که خب دیگه کار خرابتر و خرابتر عزیز. به من بگید، مسئله سن ایشون نیست، آیا شما فرض بفرمایید دوست دخترتون بیاد پلوتون، شما اون دوست دختر رو خوب میشناسید، بعد معرفی کنه و یا اون آقا پسر رو هم میشناسید، شما این دوتا رو مناسب هم میبینید؟
نه خیلی، من ایشون اصلا مناسب نمیبینم، حتی به نوعی که نمیتونم به خانوادم معرفیشون کنم، بگم با همچین آقای دوستم. من میخوام ببینم مشکلم کجاست که این وابستگی شدید رو دارم. ایشون توهین میکنه، تحقیر میکنه، بارها ممکنه من احساس کنم بهم خیانت میکنه، بعد میگه میخوام نمیخوام، میره و میاد، باز میاد، من مثلا میپذیرم ایشون، احساس میکنم تو اون لحظه باهاش خوش میگذرم، رابطه داریم، به من خوش میگذره. من خودم این ضعف من کجاست؟ من باید چیکار کنم؟
نه ببین عزیز، صبر کن. اولا هیچ خوشی در جهان نیست که این همه بدی رو به دنبال خودش رشوه شدن بخوام. تازه آدمایی که مواد مخدر مصرف میکنن، اگر آزاد بودن نمیکردن، معتاد شدن میکنن. بنابراین من نمیتونم به خاطر خوش بودن 5 دقیقه یا 50 دقیقه یا 5 ساعت با یک کسی بیام اون همه رنج رو تحمل کنم. درست پس که یک کسی به شما بیاد بگه مثلا یک کفش بهتون میدم ولی 20 سال بیاد برای من رایگان کار بکنه. خب کفش خوبه ولی این چه قیمتی نداره. این شماره یک. دوم، دلیل معمولا یه چنین کار اینه که شما اینقدر از دست خودتون خشمگین و عصبانی هستید که قصد آسیب زدن به خودتون، شکنجه دادن خودتون و له کردن خودتون کردید. تا اونجایی که آدمایی مثل شما، اگر نظر من درست باشه، آخر کار ممکنه دست به خودکشی بزنن. یعنی من یه وجود بی ارزشه، بی اهمیتی دارم، یه موجود لو لبرده و مچاله‌ای هستم که به درد هیچ کس نمیخورم، پس بذار بندازمش جلو این آدم و بذارم این آدمم منو تأخیرم کنه، آزارم بده، اذیتم کنه، به قول شما خیانت بکنه، بعد من همچنان بگم میخوام تو رو. خب معمولا دلیل اصلیش این عزیز، یعنی ما، ببین عزیز، ما برای خودمون یه شی خارجی هستیم. من میتونم از دست یه کسی عصبانی باشم، بخوام بزنمش، بخوام بکشمش. ما دقیقا این رو با خودمون هم میتونیم داشته باشیم. وقتی که من به دلیلی با حالت خودتباهی و عدم رضایت از خودم به جایی میرسه که از خودم بدم میاد، از خودم متنفرم، خب معلومه خودمو با شکنجه بدم، با آزار بدم. چه شکنجه و آزاری از این بهتر که یه کسی رو بیارم که تو زندگیم واردش کنم و بذارم اون منو شکنجه بده، بره، باز دو مرتبه منتظر شکنجه بعدیش بشم. دلایل فراوونه، ولی این ریشه‌شه. حالا یه مقداری دقت کن سوال منو جواب بده. شما چند سالتونه؟
34 سالمه.
چی خوندید چه میکنید؟
وکیل دادگستری هم حقوق خوندم.
به من بگید که ازدواجی اگر کردید کی بوده، تو چه سنی و چی شده؟
بچه ای ندارم، یه ازدواج کردم، 5 سال زندگی کردم، 2 سال جدا شدم. علتش هم فقط عدم تفاهم بوده. یه روزی شوهرم برگشت گفت دیگه ما به درد هم نمیخوریم، باز من همینطور وابستگی التماس تو رو خدا زندگی کنیم، گفت نه و رفت. من تو خودم رو تونستم جمع جور کنم، به حالت زندگی برگردم، با ایشون آشنا شدم. توی اون زندگی قبلم نمیتونم دلیل مشخصه بگم، فقط این که مثلا شوهرم قهرهای طولانی میکرد، هی من بعد میرفتم سمتشون، بعد ایشون مثلا آشتی میکردن، دوباره به کوچکترین بهانه قهر میکردن. بیشترین اختلافمون سر همچین مسائلی بود که آخر سر یه جا گفت ما به درد هم نمیخوریم، تو برو دنبال زندگی منم برم. ولی در نهایت اونی که تموم کننده است من نیستم. احساس میکنم مثلا شاید وابستم، شاید عزت نفس ندارم.
حالا میرسم بود. نه اینکه چه هستیدم پیز، حالا برگردیم عزیز. به من بفرمایید شما یک پدر و مادر فاصله سنیشون چقدر؟
6 ساله.
رابطه شون با هم چطور بوده یا هست؟ خوب بد بوده؟ بس جان
نرمال خوبه.
اوکی.
خانواده بدون حاشیه و بدون مشکلی بودم، از لحاظ مالی تو رفاه هستم، الان خونه زندگی خودم رو دارم، درآمد و پست و پوزیشن خودم رو دارم، تو زندگیم هیچ مشکلی ندارم، فقط از لحاظ عاطفی نمیدونم چرا نمیتونم ارتباط سالم برقرار
کنم. حالا بذار عزیز، بذار من سوالای منو جواب بده عزیز. سوال من ازت اینه که قربونه، به من بگو که چند تا خواهر برادر داری با چه فاصله سنی؟
2 تا برادر دارم با فاصله 10 سال و 11 سال، یه خواهر دارم از خودم 5 سال کوچیکتر.
خب یعنی شما یه بر 2 تا برادر 10 سال و 11 سال بزرگتر و یه خواهر 5 سال کوچیکتر.
بله.
خب شما میدونید همینجا له شدی. یعنی ببین عزیز، فاصله سنی بچه‌ها برای که خانواده از یه تعادلی برقرار باشه 20 تا 35 ماه، حتی به 3 سال به نظر من نباید برسه. تو این فاصله باید بچه‌ها بیاد. دوم، شما 2 تا پسر بوده، از وقتی خودتو شناختی تبدیل شدی به یه عروسک اونا که احتمالاً وقتی با تو خوب بودن با تو به عنوان یه عروسک بازی میکردن، ولی تنها پیامی که تو دائما میگرفتی عزیز این بوده که تو هیچی، برای که خب اونا همه کار میتونستن بکنن، تازه پسرم بودن، تو هیچی، و بنابراین در چارچوب روابط خانوادگی اون زیر تو زیر دست و پای اونا له شدی. همینقدر که اومدی یه کمی خودتو پیدا کنی و به یه نوعی یه جایی در اون خانواده داشته باشی، سرکله خواهر پیدا شده و بنابراین اونم به عنوان یه دختر کوچکتر در حقیقت بقیه حق تو رو گرفته. در حقیقت اون اصطلاح در دندونی که من میگم از دو طرف روی تو بوده، ساندویچی هستی که این بالا له شدی، و در نتیجه فشاری که تو داشتی عزیز، این نکته توجه داشته باش که ما در هر ثانیه 1000 تا علامت یا سیگنال بد وقتی اوضاع بده به مغز میفرستی، و تو فکر کن که کافی بوده که روزی 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت احساس بگیری که از همه کمتری از همه پایینتری، چه اول در مقابل برادرها و چه بعدا با اومدن خواهر. خب از پا در اومدی، یعنی اونجا زیر بمباران این که تو کسی نیستی در اومدی. علت هم که بعدا درس خوندی و درس خوندی این چنان چیزی بودی که به خود خودت مرتبطه، یعنی میتونستی بشینی بخونی، ولی همینقدر که به خودت جمله رو درست کنی روابط میرسه که دیگری باید نقشی بازی کنه، مثل یه تنیس بازی که اون چون بلد نیست یا بازی نمیکنه تو رو معطل نگه میداره. حالا یه نکته ازت سوال میکنم عزیز، یک کمی اگر باش راحت نیستی لطفا جواب نده، برای من مهم نیست، حتی دلت خواست دروغم گفتی برای من مهم نیست. آیا تو دوران کودکی و یه ذره بزرگتر از اون از نظر جسمی و جنسی آسیبی دیدی، آزاری دیدی یا نه؟
خیلی.
نه مطمئنی؟
بله مطمئن.
آخه اون یه مسئله
است، این مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار بگیرم؟
آها
نه خیلی.
حالا به من بگو در دوره دبستان فکر میکنی دختر محبوبی بودی، درس تو نمیگم، محبوبی بودی، بچه ها بقیه تو رو دوست داشتن یا نه، و اگر دوست داشتن یا نداشتن معمولا ایرادی که تو میگرفتن یا حسی که در اون به تو میگفتن چه بود؟
نه خیلی دوستم نداشتن، یه دختر معمولی بودم، درسم هم خوب نبود، ایرادی هم خاطرم نمیاد که کودکی چی گرفته باشن، شاید مثلا لجباز مثلا، خاطرم واقعا نمیاد، ولی خیلی محبوب و درس خون و اینا نبودم.
دبیرستان چی عزیز؟
دبیرستان چرا؟ خیلی دختر محبوب و آروم و همه دوستم داشتن، درس خون بودم، با اینکه درس خون بودم تمام کلاس منو دوست داشتن، همه رو کمک میکردم، خیلی مطالعه فراجانبی، هنر، خیلی فعال و خوب بودم، تو دانشگاه هم همینطور. خیلی دختر محجوب و ساکت و محبوب بودم.
البته محجوب بودن چی
بوده؟ مهربون و آروم و چقدر تو خوب و دوست داشتنی. خب. این
right. آخه نه خیلی علت چیمونه که عزیز میدونی در جامعه و فرهنگ ما معمولا نمیخوام بگم همه ولی معمولا این بوی مهربانی نداره. مهربانی یعنی یک کوشش و تلاشی بوده که تو حالا در دوره دبیرستان برای اینکه خوب به نظر برسی و مردم دوست داشته باشن عمل کردی و هرچی در حقیقت توان داشتی اونجا به کار گرفتی. زمینان معلومه از یه استعداد و قابلیت های برخورداری. ولی ببین عزیز ماجرا این است که تو دبستان تو گم شدی، تو دبیرستان تا حدودی خود تو پیدا کردی که نقش مهم میداره و به همین جاست که تونستی یه ذره جهت و هدف بگیری از نظر کار و زندگی. ولی وقتی میرسه به روابط میدونی ما همچنان تو 8 سال اول زندگی میکنیم، یعنی ما روابطمون و حتی زبان ضمیر ناآگاهمون 8 سال اوله دیگه، کودکی ماست، اونجا مسئله است. حالا به من بگو که چرا پدر و مادر اینقدر فاصله سنی بچه‌هاشون زیاده؟
برای اینکه پدر و مادرم نمی‌خواستن بچه دار بشن. بعد طی اتفاقی که حالا مادر من براشون افسردگی پیش اومد، گفتن که حالا بچه دارشن که مثلا سر مادرم گند شه. بعد که من به دنیا اومدم بعد سال‌ها که دختر توی خانواده نبوده، من به دنیا اومدم و خیلی محبوب شدم روحیه‌اش، یعنی اصلا نیتی نبوده که بچه دار بشن، فقط پیش اومده که مثلا مادر من از اون حال در بیاد.
آخه معمولا عزیز کسی تقریبا همیشه با حاملگی و تولد بچه که از افسردگی بیرون نمیاد. 80% خانم‌ها
قدیمیشون بوده، علتش این بوده.
نه عزیز، نه اون که خب ببینید عزیز پیامه غلطه. من بارها عرض کردم روزی که یه پدر و مادر متوجه میشن صاحب فرزندن، هرگز نه تنها به زبونشون حتی به ذهنشون نباید بیاد که ما بچه میخواستیم یا نمیخواستیم، پسر میخواستیم یا دختر میخواستیم، برای که برخی از اوقات اسپسی بمب تو وجود بچه است. بنابراین این حرفایی که شما میزنید حرفای خیلی خیلی آزاردهنده ای عزیز، یعنی یه پیامی که در کودکی آدم میگیره این که منو نمیخواستن، من پشت در بودم، یه مقدار حیوانای وحشی هم میخواستن من تیکه پاره کنن، التماس میکردن منو بذارید بیا تو، بالاخره اینا با اشتباه گفتن بیا. یعنی این اون پیامی است که کودک میگیره. به همین که بچه‌ها باید همیشه فکر کنن که این آرزوی پدر و مادر بوده، این نعمت و موهبتی است خداوند به اونا داده و در نتیجه از این بابت خوشحال بشن. اون پیامه پیام بدیه. فاصله ها هم مسئله است. برای الان شما از یه رابطه خوب پدر و مادر صحبت کردید، در حالی که مادر افسردگی دارن، اینقدر افسردگی شدیده که توصیه حامل شدن بهشون کردن که حالا اینا متخصصین حتما فامیل دور و بر بودن. به من بگید واقعا رابطه خوب بوده و چرا خوب بوده عزیز؟ چگونه ممکنه خوب باشه این فاصله سنی بچه‌ها، این عدم تمایل بچه؟ آیا مادر جون کار میکردن یا نمیکردن؟
نه خیر، خانه دار بودن.
خب چرا ایشون بچه نمیخواستن یا چرا
کردن؟ دوتا کافیه.
چرا افسرده شدن عزیزم؟
دوتا برادرشون از دست دادن.
آه یعنی چی؟
همزمان تصادف کردن، دوتا برادرشون از دست دادن.
خب تو چه سن شما بودین؟
8 سالگی. من که به دنیا نیومده بودم، تو 28 سالگی ایشون بوده.
چقدر مادر بعد از اون غمگین و افسرده بود؟
بعد از اینکه من به دنیا اومدم؟
نه بعد از اون حادثه.
حدود 1 سال.
خب اونا مسئله هست عزیز. گفتی فاصله سنیشون 6 سال بود. به من بگو که فاصله توانایی ها و ایناشون چه؟ پدر چه شغل و کاری داشتن؟
شغل آزاد داشتن، کارخونه دار بودن.
آیا زندگی تو نظر اقتصادی هم پایین و بالا میرفت یا نسبتاً ثابت بود؟
نه پایین و بالا رفته، پایین و بالای شدید رفته.
یا آیا هیچ وقت شد که تو چه سنی مثلا وضعیت مالی بد شد؟
8 سالگی من با ورشکستگی مواجه شدم.
یا ببین عزیز تو ضربه هاره که بر از دیگری خوردی، یعنی به نظر من کامیونا اومده یکی بر از دیگری از رود رد شده و بنابراین برای خودت ارزش و اهمیتی قائل نیستی. مشکل تو واقعا همون لغتی است که استفاده کردی، حرمت نفس، سلف استیم عزیز. اعتماد به نفست خوبه، اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارا رو داری، برای که هم دختر باهوشی هستی هم به دلیل که زنده ماندی و سروایو کردی تونستی قوی و نیرومند روی پای خودتون بیستید. اما اشکال کار بر اونجایی است که مسائل احساسی و عاطفی میشه، اونجاست که قصد آزار و شکنجه خودتو داری. به من بگو آیا فکر میکنی یه love hate relationی، مهر و کینی نسبت به مادر یا پدر یا دوتا برادرها یا خواهر داری، یا فکر کنی نه احساس نسبت به اونام یه دسته یک نواخته؟
بهجتین یعنی چی آقای دکتر؟
آخه ببین عزیز، ببین عزیز، من مادرم 100,000 تا کار خوب برای من کرده، ولی هیچ کس هم به اندازه مادر من به من بکن و نکن و باید و نباید و سرزنش و ای بسا تنبیه و تحقیر و اینا نکرده. ای بسا اصلا همه مردم دنیا در تمام عمر من اونقدر که مادر من منو زیر فشار گشته نگذاشته. بنابراین همه ما یه ظرفیتی داریم به عنوان عشق و تنفر، یعنی یه عشقی یا یه محبتی، البته این لغت‌ها درست نیست و دقیق نیست، من نسبت به مادرم دارم، ولی یه جایی هم یه احساس بدی راجبش دارم. به میرسه که حتی شو حالا تو توضیح میشم، حتی تو روابط عادی شما مثلا میبینید مادر یا پدر بچه میگه بکن قربونت برم، بکن عزیز دارم، این کار انجام بده، میذارم تو سرت. ها ببین اون دوگانگی ذهن ماست که پدر مادر نسبت ما دارن، ما هم نسبت به همه خواهر برادر بقیه داریم. روزی که این شدید باشه مثلا چی میخوای برای من بگی در این زمین؟ یعنی احساست و حالت در ارتباط با مادر یا پدر یا دو برادرای بزرگتر یا خواهر کوچکتر کجا سخت و سنگینه؟
راجب مادرم هستش، راجب برادرام نیستش، راجب خواهرم هستش، راجب پدرم هم خیلی کم هست، خیلی کم، میتونم بگم 5%، ولی 70-80% راجب مادرم هستش.
یعنی من بگم یه ذره به من بگو چه حال و احساسی راجب ایشون داری، به من چی میگی عزیز؟
یعنی تا موقعی که ازدواج کردم همین احساس رو داشتم راجب ایشون، یعنی احساسی که احساس میکردم ایشون مرتبا من تو قالبای مختلف تحت فشار میزن. بعد که ازدواج کردم چون مشکل داشتم محبت خیلی زیادی به من میکردن، الان خیلی معمول، یعنی یه موقع های اون احساس دارم، ولی چون تابستان گذاشتم بیشتر سعی میکنم بهشون کمک کنم، احترام بذارم، درکشون کنم، بپذیرم هر آدمی بالاخره نقطه ضعفایی داشته و اونام تمام تلاششون رو کردن، حالا اگه ضربه هایی به من زدن شاید نمیدونستن ناخواسته بوده، ولی ته دلم اگر شما بپرسین بله دارم.
یا میدونی عزیز، ما معمولا یه در مقابل یه بدن فیزیکی که در طول تاریخ داشتیم ظرف 200-300 سال گذشته کم کم یه بدن روانی پیدا کرد. ببین نقشی که مثلا مادر و پدر و بدن خواهر برادرای کوچکتر و بزرگتر با توجه مثلا به فاصله سنی که دارن، چون اونجا خطر تخریب بیشتره، به وجود میارن این است که منو تو رو به هم میریزن. یعنی مثلا ببین چه کردن با تو، مثلا چشمات وردن گشتن اینجا، بعد مثلا دماغت گشتن اینجا، و بنابراین تو یه کسی هستی که وقتی تو آینه روان خودت به خودت نگاه میکنی خیلی خودتو نامناسب میبینی، و بعد علتش رو و یا عاملش رو مثلا مادر میبینی، و در نتیجه به دو صورت قصد آزار خودتو داری، یکی اینکه میخوای این موجود رو عوض کنی، دوم برخی از اوقات غیر مستقیم میخوای مادر رو شکنجه کنی. ببین عزیز، من دوستان مراجع بسیار داشتم، حتی خاطرم هست که یه پسری به من میگفت که من یه روزی یه جوری خودم رو میکشم، فقط یک دفعه دیدمش چون مریض من نبود، که مادرم هرگز فراموش نکنه، و با یه سرعتی نزدیک مثلا 180 کیلومتر از روبرو زد به یه کامیون یا یه تانکر که بدنش توی این اتومبیل تیکه تیکه شده بود. یعنی میدونیم ما یه وجودی همراه با مهرکی نسبت به خودمون و دیگران داریم، و به همجاست که انسان میتونه این محبت و مهربونی رو سرمایه و راه خودش کنه، یا اون خشم و کینه و تنفر رو، و یا از این به اون یکی بپره، با اینا مهربون باشه با اونا نامهربون باشه، ولی مسئله انسانی که قرار نیست یه همچین تضادی رو ما داشته باشیم. ما حیوان که نیستیم، ما قراره یک کمی یه دست و یک نواخ باشیم. ریشه اونجاست عزیز. یعنی به نظر من اولا شما یه روانشناس خوب میخواید، چون توانایی شما زیاده، و کمکت کنه عزیز که خودت رو دوباره توی سر جا بذاری، یعنی چشمت رو بذاری سر جا، ابرو رو بذاری سر جا، و بدونی انسانی با ارزشی، خوبی، کوشش و تلاش تو برای بهتر کردن زندگی خودت و تا کمک به دیگران کردی، اونجا راه نجاتته. ولی تو رابطه شما هیچی پیدا نمی‌کنی. تو رابطه حتی اگر من بهترین مرد دنیا رو هم تحویل شما بدم، گندیده و فاسد شی شما بعد تحویل من میدی، چون اون سیستم به هم ریختت درست مثل اذیت نشو لطفا، مثل یه سیب گندیده میمونه وسط 10 تا سیب سالم، اونا رو خراب میکنه. به همجاست که اصلا از رابطه بیا بیرون عزیز. شما نه احتیاج داری به خودت ثابت کنی که خواستنی هستی، نمیدونم جذابی، هستن همه هستن، حتما هم شما ده ها بار بهتر از اون که فکر میکنی هستی، پس از اون بیا بیرون و این رابطه رو تمومش کن عزیز. اون رابطه فقط برای این است که تو خودت رو شکنجه کنی، تو خودتو به نوعی آزار بدی، آسیب بزنی، تا به خودت و به دیگران لطمه‌ای بزنی و یا انتقامی بگیری. گفتم اینا خطرناکن عزیز من، چون با دوستان بسیاری کار کردم، من برخی از اوقات این مورد شما مات و مبهوت میمونم که چرا یه آدمی باید مثلا سرشو محکم بزنه به دیوار که خون ازش فواره بزنه، یا وقتی یه تیغ و میخی رو زمینه محکم بره پاشو روش بکوبه. عملا شما دارید این کارو میکنید و این غیر از این نیست که من از خودم بدم میاد، غیر از این نیست که من میخوام این وجود رو شکنجه کنم و آزارش بدم. کار مشکلی نیست حل این مسئله، برای اینکه فقط کافیست چراغ روشن بشه آدم ببینه و ضمناً به یه نتیجه حتمی قطعی علمی برسیم که من خوبم، من خوبم، ما خوبیم. مطالعات نشون میده ما در 98% موارد کوشش کنیم نه تنها کار خوب بکنیم، بهترین کارمون بکنیم. کی حق داره و جرأت داره به من بگه تو بدی؟ و دقیقاً این اون احساسی است که من دارم عزیز. من خودم رو خوب میدونم و بعد چون شماها رو حتی خوب که سهل بهتر میدونم، اصلا راحتم برای حرف زدن، برای صحبت که حتی در آغاز با شما داشتم و دیدی اصلا پروایی هم ندارم. علت چمین است که میدونم من خوب و توی خوب از گفتگو جز خوبی چیزی به دست میاد. اگرم یه موقع چیز بدی دست بیاد اون مشکل اون آدمه و کاری هم براش نمیشه کرد و من چه کنم؟ بنابراین عزیز یادت باشه خوبی، یادت باشه خواستنی و دوست داشتنی هستی، یادت باشه اول انسانی، اول انسانی، بعد یه بانوی هستی تحصیل کرده که قصدت خدمت و محبت به دیگرانه و در نتیجه باید مواظب و مراقب خودت باشی. این رابطه رو تمومش کن، حتی اگر قراره ار بزنی، سرتو به در و دیوار بزنی، بزن عزیز، برای که اون شما رو تو اون وضعیت بد آزاردهنده نگه میداره. ما باید جرأت و شجاعت این داشته باشیم که از این لجنزارها بیایم بیرون و یه حمامی بریم و خودمون ترتمیز کنیم. اونو داری عزیز، افتادی توی لجنزار، مهمم نیست چه مدتی بودی، مهمم نیست کی حولت داده و انداخته، مهم اینه که توان اینو داری به عنوان یه انسان که توان آزادی داره بیای بیرون و خودت رو ترتمیز کنی و زندگی عادی داشته باشی. من مطمئنم چنین. بنابراین فقط یه لطفی بکن، یه روانشناس خوب پیدا کن، یه سمایی هم که با او کار کردی، حتی اگر با من کاری نداری، روی خط حالا این تلویزیون یا برنامه های دیگه بیا و فقط یادآور بشو که ما هم صحبتی داشتیم و حالا فکر میکنی از حمام اومدی بیرون، چون واقعا فقط مسئله حمامه.
آقای دکتر مثلا بریم عزت نفس اکتسابیه، یعنی من میتونم که به دست بیارم؟
کاملا عزیز، کاملا. اولا بهترین کتاب ها مال آقای دکتر برندن، در ایران هم ترجمه خوبی از کتاب Six Pillars of Self-Esteem ایشون از تحت عنوان روانشناسی عزت نفس، اونو بگیرید یکی دوبار بخونید تمریناشون. آره عزیز، اصلا ببین عزیز، تصویری که من و تو از خودمون داریم تصویری است که دیگران به ما یه جوری دادن، ما برداشت کردیم. فرض کن من برم یه جا 100 نفر بیان من میگن تو باهوشی، مطالعات علمی نشون میده من فکر کنم باهوشم، 100 نفر یه جای دیگه برام میگن تو بیهوشی، من نظرم رو چه خودم عوض کنم؟ ما برای خودمون شیء خارجی هستیم عزیز. شما مثل اینمونی که مثلا برگردین به تو بگن این خوبه، این خوبه، این خوبه، و بنابراین تو احساس کنی خوب، حداقل خوبه، یا حداقل دیگران فکر میکنن خوبه. این دیگه چیزی است که نمیتونی انکار کنی. بنابراین کاملا مسئله اکتسابیه، یعنی موضوعی است که حرمت منه، حق منه. حدود شما که با قانون سر و کار دارید، مسئله اصلی و اساسی انسان حقشه، حرمتشه و حدودشه. اون باوندری، حدودی است که ما داریم، حرمت و دیگنیتی و احساسی که داریم و اون کرامت انسانیه و بالاخره مسئله حقمونه، رایت ماست، و اینا اون ترکیبی است که در دنیا امروز باید پذیرفته بشه. در یه جامعه مانند ایران به دلیل نگاه و باورها و اعتقاداتی که هست، متاسفانه این ماجرا در خصوص انسانها از انسان در اومده، تبدیل به زن و مرد یا خوب و بد شده، در حالی که مسئله اصلی و اساسی ما همه بندگان یه خداییم. و بنابراین حالا یکی اون 2 سالمونی که 30 سالی که 60 سال، یکی فارسی بلده، یکی ژاپنی بلده، یکی درس خونه، یکی درس نخونده، حالا خب همینه. موضوع اصلی و اساسی اون وجود هستی ماست که ما نه تنها با هم برابریم، عین همین، یعنی من با تو و تو با من، ما عین همین عزیز. ما حتی نگاه کن الان به مطالعات علمی نشون میده دی ان ای ما 99% شبیه همین، ما اصلا تفاوتی با هم نداریم. این درست نیست که شما یه لباستون رو در بیاری لباس دیگه تنتون کنی، همون آدم هستی، این لباس تغییر پیدا کرده. بنابراین از اون دید بهش نگاه کن و حتما میتونی کمک بگیری، چون من اون توان رو در شما میبینم عزیز. واقعا از این لجنزار میتونی بیای بیرون و مانند گل آنگونه که هستی بشکفی و خودت از عطرت بود، از زیباییت بتونی لذت ببری. بله، بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. برای آخرین سوال ممنونم، خیلی وقت گذاشتین برای من. میخوام ببینم وقتی که توی رابطه نیستم یا کسی منو دوست نداره یا دوستش ندارم، فوق العاده احساس غمگینی و افسردگی و پوچی تو زندگی میخوام. آخه تمام چیزا رو تو زندگیم دارم ولی انگار هیچی ندارم. میخوام ببینم اگه رو قضیه عزت نفسم کار کنم اون قضیه هم حل میشه؟ آیا باید تحمل کنم اون دوره‌ای داره تموم میشه یا نه همیشه احساس من همینه؟
نه عزیزم، ببین قربونت، ببین عزیز، اولا تو یه فرضی، نه به دلیل کودکی آسیب دیدی، تو به این نتیجه رسیدی که اگر منو به این توجه نکنن و منو دوست نداشته باشن من میمیرم یا منو میکشن یا من بهتر خودمو بکشم. یعنی این فرض ذهنی تو، گفتم در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغزت اومده، درست مثل من تو که چون این سیگنال رو اومده به زبان فارسی، فارسی بلدیم، ژاپنی یا مثلا فرض کن روسی بلد نیست. این شماره یک. یعنی این اون موضوع اصلی و اساسی، یعنی پیام هایی که تو برای خود داشت. دوم یه توهم غلط ویرانگری. ببین عزیز، من و تو، اگر تو 100 تا مرد و اگر من 100 تا زن منو رد کنم هیچ معنایی نداره، هیچ. اگر مادر تو الان به یه مرد بگه نه، اگر پدر تو به یه زن بگه نه، معناش این است که مثلا اون آدم بده؟ ببین این توهمی که در کودکی ماست که اگر ما رو دوست نداشته باشن و ما رو نخوان، خواستنی و دوست داشتنی نباشیم، یعنی هیچی نیستیم. اصلا چنین نیست عزیز. یه دلیلی که من دلم میخواد پیامی که دارم اینه که این که 100 نفر نخوان با شما دوست بشن یا با شما دوستی داشته باشن یا شما رو دوست داشته باشن یا با شما ازدواج کنن، ابدا به هیچ وجه نشانه این که شما هیچ عیب و ایرادی دارید نیست. شما هم تناسب نداری هستید. تو الان برو 100 تا لاستیک بخر، ممکن است هم به اتومبیل تو نخوره. آیا معنیش نیست که اتومبیل تو عیبی داره، لاستیک تو عیبی داره، اون لاستیک عیبی داره؟ نه، تناسب عزیز. 100 تا کلید داشته باش با قفل، اینا باید به هم بخورن. بنابراین منو اگر کسی نخواد، ریجکتم کنه، اصلا بهم بگه برو گم شو، اون نخواسته منو، معناش نیست که من خواستنی نیستم. ببین اینا اون توهماته. روزی که در یه جامعه ای فکر می‌کنیم همه باید ما رو دوست داشته باشن، از ما خوششون بیاد، کارمون تمومه. روزی که همچین انتظار بشه، روزی که به قول معروف ما انتظار داریم مردم برای با دست بزنن، ما زیر دست پای مردم له میشیم عزیز. اصلا چه اهمیتی داره که 10 تا مرد تو رو نخوان که معمولا جنی نیست، اصلا نخوان، یا منو 10 تا زن نخوان، خب نخوان، مگر این معنایی داره عزیز؟ ببین اینا توهمات کودکانه ماست که ما رو اگر توجه به اون نکنن و نخوان ما میمیریم، ما رو میکشن، ما بهتر خودمون رو بکشیم. چه اهمیتی داره که شما رو بخوان یا نخوان؟ اصلا چه معنی داره؟ مگر تو همه رو باید بخوای عزیز؟ تا الان هر مردی 100 تا مرد، 1,000,000 مرد بیان و تو رو بخوان، تو بگی باشه؟ میگه نه. آیا دلیل عیب اوناست؟ نه، تو اونا رو نمیخوای، تو مناسب نمیدونی. یعنی این نگاه و نظری که باید عوض بشه، این طرز تلقیه که باید دگرگون بشه. بنابراین من با اینکه نخوانم فرقی برام نمیکنه. به همین جاست که من ممکنه یه جایی کلاس درست کنم، 1,000 یا 100,000 نفر اونجا باشن، 10 نفر بیان، معناش چیه؟ معناش اینه که من نخواستم. خوب من خودم 1,000 تا کلاس رو میرم، اصلا علاقه به اون کارا ندارم، وقتشو ندارم، امکانشو ندارم، ازش خبر ندارم. خب اون آدم که نباید ناراحت بشه چرا من نرفتم عزیز. تو زندگی اون نگاه ها نگاه های کودکانه است عزیز. اونا تصمیم گیری ها و قضاوت ها و نتیجه گیری های بچگیه که همینجوری با ما اومده که ما فکر کنیم هر جا میریم باید خواستنی و دوست داشتنی باشیم. خب این یه ذره از حد که بگذره گرفتاری بیماری است و بعد هم طور که خودت متوجه هستی ما بازیچه دست دیگران میشیم. یعنی مردم از اون استفاده میکنن. روزی که من تو به صورت کاغذ کلینیک سرویم، هی میان دماغشون رو پاک میکنن و میندازن دور، اون وقت گرفتار میشیم. یعنی اون جایگاه و پایگاه رو ما باید داشته باشیم که منو یه نفر فقط با دوست داشته باشه. من همیشه گفتم تو 7 میلیارد مردم دنیا من یه دونه آدم میخوام که منو دوست داشته باشه، 6 تام دوست داشته باشم. 7 نفر از 7 میلیارد من باش سالمم، خوشم و خوبم. ولی آدم وقتی دلش بخواد 700 نفر و 7000 نفر و 70 میلیون نفر دوستش داشته باشن، خیلی بدبخته، خیلی بدبخته عزیز. برامرین از اون بیاد بیرون. این حال اصلا مهم. تو رو هیچ کس نمیخواد، نه من الان هیچ کس نمیخواد، نمیخواد 10 نفر تلویزیون رو خاموش کنم بکنم، چه فرقی میکنه؟ اصلا موضوع زندگی من و تو نیست، چون اونا کودکیست. باز تکرار میکنم، فقط دارم باید بچه باشه، 2 ساله باشه 3 ساله باشه که این افکار رو در سن 34 سالگی یا 69 سالگی داشته باشه. ما بچه دیگه نیستیم عزیز، من و تو باید با سنمون و در سنمون زندگی کنیم، نه 2-3 ساله. یه مقدار تو این زمین ها بیشتر بدون. من توی یه سیدی دارم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال، البته در ایران نیست ولی شاید بتونی یه جوری تهیه کنی. اون 14 ساعت 12 ساعتش صحبت خود بنه، یه مقدار اونا رو با یه دقتی بشنو، مطمئن هستم که حالت خیلی بهتر میشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی متشکرم، از سر قلبم از شما سپاسگزارم.
مرسی عزیزم. بیان و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
گرد همایی افتتاح رادیو همراه، یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. مراسم رد کارپت در ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هول سام چویس و کامرشال تراول تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز، 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
خانم ها، آقایان، یک خبر خوب دارم. آغاز سفرهای بسیار راحت و خاطر انگیز پایان هفته به شهر پرهیجان لاس وگاس با اتوبوس‌های دلوکس و مجهز استارلاین کروز. 1-855-463-5353. حرکت هر جمعه و برگشت یک شنبه از 2 منطقه آنهایم و لس آنجلس. برای استفاده از قیمت استثنایی و مخصوص رفت و برگشت فقط $99، هم‌اکنون با شماره رایگان 1-855-463-5353 تماس گرفته و با اعلام شنیدن این پیام از قیمت فوق‌العاده بهره‌مند شدید. رفت و برگشت به لاس وگاس پایان هر هفته فقط $99 با استارلاین تورز. 1-855-463-5353. فراموش نفرمایید که بهترین ها با بهترین شرکت مسافرتی سفر می‌کنند. استارلاین تورز. 1-855-463-5353.
سوپرمارکت سبزی، بهترین محصولات، تازه ترین میوه و سبزیجات، کامل ترین دلی و مرغوب ترین گوشت و مرغ و ماهی، قنادی و نان داغ را با مناسب ترین قیمت ارائه می کند. سوپرمارکت سبزی، مجهزترین و کامل ترین سوپرمارکت ایرانی در 17460 ونتورو بلوار، شهر انسینو. 818-745-1313. سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی.
زینا شکربی در تورنتوی کانادا از کمپانی مورگیج آلاینس با کادری مجرب بهترین بانک‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکربی است.
چقدر قشنگه که در خصوصی‌ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاس گذارم.
دارندگان فرش‌های نفیس ایرانی، برای شستشو و نگهداری از این هنر ارزنده ایران راه دور نروید. فاصله ما با شما فقط یک تلفن رایگان می باشد. کارخانجات فرش‌های تهران در 2 شعبه لس‌آنجلس بزرگ و شهر لاس وگاس با سالها تجربه و با استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های قالی‌شویی در خدمت شماست. فقط با یک تلفن به کارخانه فرش‌های تهران، فرش‌های ایرانی، غیر ایرانی، فرش‌های آنتیک و ابریشم خود را به دست هنرمندانی با تجربه در فرش‌های تهران قرار داده و با خیال آسوده نظاره‌گر تمیزی لطافت، شفافیت و درخشندگی فرش‌های خود باشید. رکوگری و انواع تعمیرات پذیرفته می‌شود. پس تلفن از شما و سرویس فرش‌های شما در شهرهای لس آنجلس و لاس وگاس همراه با حمل و نقل با ما. شماره تماس 888-369-0000.
آریا انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. اسطوره همیشه جاودان موسیقی ایران در تورنتو، شنبه 22 فوریه 2014 با صدای همیشه ماندگار جاودانه بی تکرار داریوش.
ای راه که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تا بد و بر بام شما نه
در سالن باشکوه سونی سنتر فور د پرفورمینگ آرتس. شنبه 22 فوریه 2014 تهیه بلیط از ticketmaster.ca و فروشگاه های ایرانی.
شما نه
تلفن آگاهی 416-575-77.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام و درود بر شما.
بفرمایید.
من 28 سالمه، بعد سه تا بچه هستیم. من بچه آخر هستم. در حال تحصیل هستم، تو کانادا هستم. بعدش دقیقا همون مشکلاتی که بیننده قبلی مطرح میکرد تقریبا منم دارم. من یه ذره خیلی احساس عصبانیت دارم، کلا احساس ناراحتی دارم و لذت نمیبرم. و از بچگی هم تقریبا سن 12 سالگی که بودم این حالت افسردگی رو داشتم و یه مدت مشاوره و دارو و اینا مصرف میکردم و هی قطع کردم و اینکه فکر میکردم فایده نداره و مثلا زولوفت مصرف میکردم، الان سلکسو مصرف میکنم اینا. و مشاوره که میرفتم حتی با پدر مادرم گفتم مشکل نداری، و حتی اینجا هم که یه بار رفتم مشاوره دانشگاه که میرم میگفت مشکل نداری، ولی من واقعا حس میکنم که یعنی ناراحت هم یه چیزی انگار از درون من رو اذیت میکنه. خواستم ببینم که شما نظرتون چیه
راجع به من. ببین عزیز، مثل اینه که من به شما بگم گرسنمه، که من بگم تو گرسنه نیست، من بگم سرم درد میکنه، بگه سر درد نمیکنه. خب اگر شما خودتون احساس خوبی ندارید، اگر حال خودتون رو خوب نمیدونید، اگر تا اونجا رفتید که حالا زولافت یا داروهای دیگه ضد افسردگی مصرف کنید، بعد یه دفعه یکی کسی برگرد بگه هیچی نیست، خب یا کارشو بلد نیست یا وقت برای شما نداشته یا به دلیلی، به هر حال باید این گونه میگفته که این پرونده رو یه جوری ببنده. اونا معلومه قابل اعتماد و اطمینان نیست، حرفا رو گفتم، اونا با واقعیت‌ها نمیخونه. حالا ببین عزیز، اولا چون یه اشاره‌ای کردی، خطری که بچه‌های آخر دارن، حالا اگر زیاد باشه که بیشتر، اگر هم یه جایی این وسط ها مثل ایشون گیر کرده باشن، همین هست که گفتی. یعنی ما معمولا وقتی اون آخریم زیر دست و پا میتونیم له بشیم، معمولا توجه و محبت مشکل ضعف و زبونی ما رو حل نمی کنه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. یه اشاره به مسئله عصبانیت کردید، بذار حداقل رو یکیش بمونیم، چون افسردگی هم مشخصه و ضمناً یه علامت بسیار جدیه. افسردگی خشم و عصبانیتی است که شامل حال خودم و دیگران میشه. چگونه میتونی اینو برای من توصیف کنی؟ یعنی یه ذره اطلاعات بیشتر بده. مقصود از این عصبانی هستی از کی، از چی، کجا، یه اشاره‌ای بهش بکن عزیز.
من اولا از خودم یعنی کلا آدم عصبانی هستم، یعنی ظاهر نشون نمیدم ولی درونم عصبانیه. مثلا خانمانم دقیقا این حالتی که مثلا دیوانه قبلی گفتش که من راجعه مادر بدم این حالت عشق و نفرت دارم، دقیقا این حالت من هم دارم راجعه خواهر برادرم، همینجور من برادرم خیلی دوست دارم ولی مثلا خواهر دوست دارم ولی خب برادرم بیشتر دوست دارم، یا مثلا مادرم رو خیلی دوست دارم ولی بعضی اوقات حالت تنفرم دارم و این تنفرم از بچگی روی پدرم بوده. یعنی من واقعیت رو بگم چون که از حالت رفتاری پدرم هیچ وقت خوشم نمیومد با مادرم، من که مثلا در جدی باشه اینا ولی کلا خوشم نمیومد که مثلا چرا پدرم همچین رفتاری میکنه با مادرم و همیشه تقصیر گردن مادر من بوده.
نه میخوام ببین عزیز، معلومه که کودکی خوبی نبودی، بذار دو تا نکته رو با هم در میون بذاریم برای که خیلی اوضاع مشخصه. من و تو به دلیل اینکه مثلا تو ایران بودیم و در یه محیط ایرانی بودیم یا خانواده ایرانی، فارسی یاد گرفتیم، ژاپنی و چینی و روسی هم بلد نیستیم، همونطور که ژاپنی و چینی و روسی فارسی بلد نیست. نتیجتا اون محیط اطراف ماست که به ما همه چیز رو میده. درسته ما یه فیلترایی داریم که کودکی خیلی ضعیفه، یه چیزایی رو چک کنیم تغییر بدیم، ولی به هر حال همه چیز یه جوری به وجود ما ریخته میشه و با توجه به آنچه که قبلا ریخته شده ترکیبای خاصی رو به وجود میاره. وقتی محیط یه مقدار ناامنه، وقتی که اون خوبی و مهربونی اساس رفتار نیست، وقتی تو خونه محبت و حرمت و مشورت و مدیریت که چهار تا اصله وجود نداره، خب ما کم و بیش اینجا آسیب میبینیم، یا میشیم تصادفی. خب این مربوط به گذشته است، شناختش، آگاهی ازش هم خیلی کمک میکنه و در کنار یه روانشناس خوب آدم میتونه به تدریج با این جنبه ها و اهمیت اونا بیشتر پی ببره و یک کمی جدول مهم و غیر مهم بودن ها رو به مقدار زیادی مشخص و روشن کنه و تکلیف خودشو با گذشته تا حدودی روشن کنه. اما این پایان کار نیست. یعنی این درست مثل این که بالاخره من بفهمم که چرا پام شکست یا چرا دندونم درد گرفت. خب اینا دلایل خودش رو داره که برمیگره به همه حوادث گذشته. حالا باید یه کاری برش کرد. اون چیزی که من از شما گرفتم دو نکته بود که باش راحت نبودم. یکی این که دارو درمانی تنها مسئله رو حل نمیکنه عزیز، یعنی علائم رو برخی وقت از بین میبره، علائم فیزیکی رو از بین میبره ولی مشکل رو حل نمیکنه. یعنی درست مثل کندن سر یه، فرض کنید که علف هرزه است یا هرزه، که دوباره درد. دومین مسئله اینه که کار روان درمانی یه کار بلند مدته، یعنی این کار کوتاه مدت. از حرفای شما من احساس کردم که همچین اتفاقی نیفتاده، یعنی اون دومی هم هست، یعنی یه کمی برن و اون خارها رو دونه دونه از بدن من و تو بیرون بیارن. و سوم که ذره سطح آگاهی و دانایی ماست که باید با واقعیت ها در مثلا که شما 28 سالتونه 28 سالگی با موضوع برخورد کنید، درست مانند بیننده گرامی قبلی 3 ساله و 2 ساله نباشیم. حالا معنای دیگه این حرف چیه؟ معنای دیگه این حرف این است که من و شما باید یه آگاهی و دانایی داشته باشیم. من و شما فرض کنید در دنیای زندگی میکنیم عزیز، که اصولا اون چیزی که طبیعت به مادر پیامش رو میده اینه که زندگی بسیار سخت و مشکله، در معرض درد و مرگی، آخر کارم تو رو میکشه، پس این دنیاست. یعنی باید اینو فهمید. دوم باید بدونیم این دنیا که تار و پودش مقدار درد و رنج، دنیای اختلاف. من با همه سر همه چی اختلاف دارم، یعنی من ممکن نیست موردی رو الان بشنم با تو صحبت کنم درباره میکروب باشه، درباره کانادا باشه، درباره ایران باشه، با هم اختلاف پیدا نکنیم. چرا اینا چخلی روشن؟ من با خودم اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم که چرا این کاری کردم یا نکردم، این حرف رو زدم یا نزدم، یا چرا دو سال قبل این کاری کردم یا سه سال قبل اون کارو نکردم. پس منی که با خودم اختلاف دارم با شما هم اختلاف خواهم داشت. سوم، دنیا دنیای تفاوتی، آدما متفاوته. شما الان یه لباس دارید، من یه لباس، من امروز شاید 50 نفر دیدم هیچکدومشون لباسشون شبیه من نبود. ما دنیای تفاوتیم، ما دنیای خوب و بد و درست و غلط نیستیم. نه لباس هیچکدوم از ما خوب بوده، نه لباس هیچکدوم از ما بد بوده، ما با هم متفاوتیم. حالا روزی که من تو آمدیم پذیرفتیم زندگی سخت و مشکلی، یه مقداری در این زندگی درد و رنجه، اجتناب ناپذیره، دنیا دنیای اختلاف، دنیا دنیای تفاوته، اصلا عصبانی برای چی اینقدر میشه؟ برای چی اینقدر خشمگین میشه؟ خب آدما مختلف عمل میکنن، آدما متفاوت عمل میکنن. درست مثل ایشون هم که اشاره کردم به پدر مادر، خب همینا بلد بودن، میشه زدن بلد نبودن، اشتباه کردن، خب کردن تموم شد، من که دیگه نمیتونم بمونم پای اون. یه آدمی حواسش پرت شده، من خودم واسم پرت شده، زدم پای کسی رو شکستم، پشت فرمونم زدم به ماشینم، حالا چیکار کنم دیگه؟ ما که نمیتونیم اینو علم کنیم و بعد بگیم چرا اینجوری شده. همه آدما هر روز بدون استثنا اشتباه میکنن، همه آدم ها. انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطا است. خب حالا ببینیم مشکل با چه جوری حل کرد. بنابراین کمکی که عزیز احتیاج داری اولا این مقدار سطح آگاهی و دانایی و دوم تراپیه. به همجاست که من فرض کنم سی دی ترس و اضطراب و وحشت یا افسردگی یا خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعته. یادم این مثل شما حتما باید اینا رو یکی دوبار ای سی دی است بشنوه، ای دی وی دی است ببینه که خاطرش آسوده بشه، اون مبانی رو میدونه عزیز. یعنی فرض کنم این بحث عصبانیتی که شما خودتون اشاره کردید، از نظر من دو تا آدم من میتونم راه بندازم، یکی نگاه درستی به حوادث جهان داشته باشه، یکی نداشته باشه. دو تایی هم جسمیدن. این روزی 10 دفعه فقط خشمگین میشه، این روزی 1000 دفعه. خب اینو میشه درک کرد. بنابراین من برای چی اذیت بشم؟ من تو دنیای زندگی میکنیم که گفتم دنیای درد، دنیای اختلاف، دنیای تفاوته. دنیای اینکه آدم‌ها باید کار خوب و درست بکنن نیست. اصلا دنیا کون و فساده، هر چی به وجود آورده تازه نابود میکنه. به من بگو چی به وجود آورده که مونده. نتیجتاً توی همچین نگاهی است که اون موقع من از اینکه دوستم که قرار بوده تلفن کنه تلفن نمیکنه، بیرون میام یه کسی در خونه من پارک کرده، به هم نمیریزم. یعنی یه دفعه فکر میکنم چرا باید این کارو بکنن، چرا با من این کارو میکنن، حالا من چه باید بکنم؟ هیچی. اینا واقعیت های دنیاست. یعنی باید اونا رو شناختش و الا ما رو میشکنه. اینی که عزیز یه مقدار اطلاعات میخوای، یعنی اگر شما بخوای از سیستمی که در برخی از این کشورها از جمله کانادا این گونه که شما گفتید، یه دفعه بری فرض یک کسی حالا تو محیط آموزشی مدرسه دانشگاه یا بیرون میگن نه خانم چیزی نیست، برای شما اونجا میری چی نشون میدی؟ مثلا اینکه من تو الان بیام میگم مریضی دارم، شما میگی من مریضی قلب دارم یا مریضی کبد یا کلیه دارم، چه میشه در این ظاهر دید؟ وقتی است که یه مقدار اطلاعات داده بشه، اون زبان است که بس من تو میبینیم برای دکتر، دکتر میگه همه الان باید بری بیمارستان، همه الان باید بری تو اتاق عمل. خب در حالی که من اصلا خبر ازش نداشتم. به همین جهته که مقدار علم و اطلاع میخواد. و الا با اینکه من و شما یه سری بریم و یکی بگه هیچ چیز نیست و یا یه قرصی بخوریم و امید داشته باشیم کارا درست بشه، درست نمیشه عزیز. برای که خرابیا بیش از ایناست که من و تو فقط با یه دست و صورت شستن، آدمی که زده درب و داغونش کردن و خونین و مالین هست فکر بکنه حالا دیگه ترتمیز شده میتونه بره مهمونی. نه، ما بیش از این احتیاج داریم. حالا هر جور که دلت میخواد چند دقیقه فرصت است حرفی رو بزن تا من با دوست دیگه هم بعد از پیام ها صحبت داشت باشم. جان
من میخواستم برای پیام.
نه نه نه، اگر حرفی داری بزن عزیز، چون من میخوام، من الان 7 تا 6 تا
پیام. من بله متوجه شدم. من الان مثلا یه مشکلی دیگه که دارم و خودم خیلی راحت نیستم باهاش اینه که با جنس مخالف خیلی راحت نمیتونم ارتباط برقرار کنم و شاید اینم به خاطر تجربه بده بچگی باشه. وحشت دارم کلن، حالا به قول شما که درست میگیم وحشت دارم تو وجودم هست کلن، تا یه حدی بیشتر نمیتونم به جنس مخالفم رابطه برقرارم، دوست میشم و خیلی رابطه دوستی خوبی دارم، ولی وقتی مثلا میخواد فراتر بره چه تو ایران چه اینجا، حالا اینجا که قبلا شنیده بودم از شما که میگفتیم که به ملیت‌های مختلف کلن رابطه به جایی نمیرسه، سخت و دارم بیشتر محبت باشه و اینا، ولی کلن مشکل خودمه که برام سخت بپذیرشه این که مثلا بخوام با کسی دیگه رابطه خیلی چیز داشته باشم، خیلی نزدیک و خیلی صمیمی.
ببین عزیز، ببین باز برگردیم چون خودت هم اشاره کردی، من و تو در دنیای زندگی میکنیم که با واقعیت باید کار داشته باشه. واقعیت اینی که الان تو همین چارچوب این مرد تو زندگی شما اومده، مهم اینه که از این آدم با نوع ارتباطی که میخواید داشته باشی یا روابطی که با هم دارید درد و رنجی متوجه تو میشه یا نمیشه. این مسئله است. اینکه 3 سال قبل و 13 سال قبل و 22 سال قبل در کودکی من یا در ارتباط با اعضای خانواده من یه مردی چه کرده به این موضوع چه ارتباطی؟ این درست مثل اینی که من یه جای تصادف کردم، ولی معنیش نیست که همه آدما میرن همونجا تصادف میکنن. خب این نگاه غلطه عزیز. یعنی من اولا باید بدونم که روزی که من در 28 سالگی دارم زندگی کنم، در 28 سالگی باز زندگی کنم، این آدم چه عیب و ایراد داره، از این آدم چه ضرری متوجه من میشه، از این آدم چه خطری متوجه من میشه، این آدم چه آسیبی من میرسونه. در این گونه موارد غالب اوقات هیچی، مادام که شما نخواهید و مادام که خودتون یه چیز رو خراب نکنید خراب نمیشه. بله اولین علائم بدی که اینجا نشون داده شد آدم رابطه رو کم یا ترک بکنه، تموم شده رفت. خب من دختر 2 ساله یا پسر 4 ساله نیستم که حالا در مقابل این مسئله مبهم تاریک بخوام برخورد کنم. شما الان پیامی که دارید من میدید است که من به دلیل به هر حال گذشته یه همچین مسئله دارم. خب اولا من باید آگاهی داشته باشم به کل موضوع، دوم این که باید این مشکلات رو با گفتم روان درمان هم کنم، ولی سوم یه ذره باید واقعی بود عزیز. تو که نمیتونی با یه آقای فرض کن 30 ساله که الان میاد سراغت روی این آدم بگه تو اینی 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 اینی، آخه هیچ کارم از اینا نیست. این بیچاره نه آدمی است که قصد آزار تو رو داره، نه قصد استفاده از تو رو داره، نه قصد سوء استفاده از تو رو داره. برای مثلا یعنی چه استفاده و سوء استفاده؟ خب یه دفعه به اینا نگاه بکنی یه دفعه متوجه میشی که آخه یعنی چی. من ترسم از این آدم چی، مثل این که آدم یه دفعه از این تصادف کرده باشه هر ماشینی که بیاد جیغ بکشه بره قاید. خب دیوونگیه، من که قرار نیست بی خودی یه چیزی که یه جایی یه روزی به دلیلی بوده رو به یه جای دیگه مرتبط کنم. یا آدمی به من میگه که رفتم اینجا غذا خوردم مسموم شدم، یا اینکه مسموم شد مرد، معناش اینه که ما دیگه غذا نخوریم چون من مسموم میشم و میمیرم. خب ببین اینا اصلا دلیل افسردگی چیه؟ یکی از دلایل افسردگی همین اوورجنرالیزیشن، یعنی تعمیم بیش از حده، که ما از یه قاعده یا از یه حادثه قانون میسازیم و اونو به امروز مرتبط و منتقل میکنیم. چه اهمیت داره؟ شما اصلا با یه آقایی بودید بدترین مرد روی زمین بوده، خب بوده، 3 میلیون یا 3 میلیارد در روز مرد تو دنیا که ماننده اون نیسته، ما که نمیدونیم که چطور این گونه بودی بقیه هم این گونه. یعنی اینا اون چیزایی است که ما باید با خودمون صحبت کنیم. غالب اوقات مثلا فرض کنید شما الان میگید با یه کسی میرید بیرون میتر مثلا بحشت بغض چی بحشت بود در یه دختر 28 ساله در کانادا با یه پسر ایرانی یا کانادایی یا غیر ایرانی یا کانادایی رفته بیرون، رفته رستوران، اصلا تصمیم گرفتن با هم باشن، اصلا تصمیم گرفتن بیشتر با هم باشن و نزدیک باشن، چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ یه اصولی است که باید رعایت، مثل رانندگی است باید موضوع آدم که مثل در دیوار بزنه. خب یه اصولی است باید رعایت کنه، آدم تا زمانی که اون اصول رعایت بکنه احتمالاً جواب درست بگیره. معناش این نیست که اتفاق و حوادث نمیفته. خب بیفته، مگر ما یه دفعه صفر میشیم؟ مگر ما یه دفعه هیچ میشیم؟ مگر دفعه بچه 2 ساله میشیم که رو وحشت داشته باشیم؟ بنابراین تو این گونه موارد یه مقدار باید واقع بینانه، معقول و منطقی به موضوع نگاه کرد. روزی که این کارو بکنیم خب متوجه میشیم هیچ دلیلی نداره که گناهی که زیر به این بیچاره بنویسیم و بعد این رو که اصلا او نیست او بدونیم. خب اینا که اصلا حتی اخلاقی انسانی نیست. شما با یه پسر میرید بیرون 30 سالش یا 25 سالش فکر کنید آدم بدیه، کجاش اخلاقی انسانی، اصلا کجاش با واقعیت میخونه؟ شما از کجا اینو میدونید؟ چرا؟ برای که مردای دیگه یا مرد دیگه این گونه بوده 5 سال قبل یا 15 سال قبل. خب این چه ارتباطی به این داره عزیز؟ یه نگاه مجددی به این هاست. یعنی کار آگاهی و روان درمانی همین هاست. یعنی اون تفسیر و تعبیر یا اینترپریتیشن است که ما روی حوادث میذاریم. به همین جهت است که تو این گونه موارد یه ذره که فکر بکنیم و دقت بکنیم میبینیم خطری منو تهدید نمیکنه، ضرری متوجه من نیست از اون رابطه و یا ارتباطی که دارم. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ازم، ببخش من فکر کردم تمام شده، ولی منم به پیام رسیدم. بینندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
گرد همایی افتتاح رادیو همراه یک شنبه 23 فوریه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. مراسم رد کارپت در ساعت 16:00 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و در ساعت 5 مدعوین در سالن اصلی حضور پیدا خواهند کرد. لطفاً برای خرید رادیوهای HD یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلاد مارکت، کیو مارکت، سوپر ایروین، هول سام چویس و کامرشال تراول تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. آدرس محل: سابان تیتر، 84 40 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز 90211. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
25مین بازار سالانه نوروزی خانه نور، شنبه و یک شنبه 15 و 16 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. انواع شیرینی های نوروزی، ترشی و مرباجات خانگی به همراه رقص و موسیقی حاجی فیروز، گل و سبزه. آدرس 440 نورت وولف رود، سانیویل، کالیفرنیا 94085. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن ایریا کد 650-804-0318 از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر تماس حاصل فرمایید.
زیر و بانوان هست ارزان بر صحبت با ایران، با کفیتی بزر به هر کجای جهان، به هر کجای جهان.
شرکت تلفنی زیر و بانوان پس از 25 سال ارائه بهترین سرویس تقدیم می کند. تماس تلفنی مستقیم از منزل، تلفن همراه یا از هر تلفنی در آمریکا با بهترین نت و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با انتقال سرویس تلفن لوکال خود به شرکت زیر و بانوان هر چه می خواهید با بیش از 70 کشور جهان از جمله تهران گفتگو کنید و بابت ماه نخست بچی پرداخت نکنید. با دیدار از سامانه zero11vip.com یا تماس با تلفن 866-362-5900 از گفتگوی نامحدود با تهران بهره مند شوید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
zero11 number 1 همه ی لحو خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان. zero11
آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز ترافل مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818 388 1983 و 951 929 9750. farastravel.com. با فراز ترافل با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید.
وسترن پلامینگ برای انجام کلیه لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر و نصب و تعویض تأسیسات حمام، توالت، دستشویی، آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده ی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرد کن. برآورد اولیه رایگان است. برای این خدمات با تلفن 818-360-4040 وارتان تماس بگیرید.
قانون آریا سرفراز است که با پشتیبانی ایرانیان تورنتو برای 15مین سال پیاپی بزرگترین و باشکوه‌ترین بازار نوروزی را برگزار نماید. بار دیگر با شما همراه با جشن و سرور به پیشواز نوروز این یادگار پاک نیاکان ایران زمین می رویم. از جمعه 14 مارچ تا دوشنبه 17 مارچ 2014 به مدت 4 روز در شریتون پارکوی هتل اند کانفرنس سنتر واقع در شماره 600 هایوی 7 ایست، تقاطع خیابان لزلی و هایوی 7. برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن های 416-575-77 و یا 416-573-93-38 تماس حاصل فرمایید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
بینندگان عزیز ارجمند، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که رادیو همراه که به من تعلق داره از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 4 تا 5 رد کارپت خودش رو در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز برگزار خواهد کرد و سر ساعت 5 برنامه رادیو آغاز خواهد شد. این برنامه یا این رادیو در سراسر جهان از طریق رادیو همراه .com و یا از طریق تلفن‌های شما و یا جی ال ویز و بقیه امکاناتی که برای شنیدن برنامه هست در سراسر جهان فراهم آمده یا به تدریج فراهم خواهد آمد. ضمناً دوستان میتونن در اتومبیل‌های خودشون اگر رادیوی HD دارن 100.3 HD3 اون رو بشنوند و یا از رادیوهایی که در این زمینه هست استفاده کنن. به هر حال حضور شما هموطنان و همزبانان رو گرامی می‌داریم. کارت ورودی در مراکزی که اعلان شده همچنان هست ولی دم در هم اگر فقط کمی زودتر تشریف بیارید کارت ورودی رو میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. بنابراین یک شنبه 23 فوریه از ساعت 4 در سابان تیاتر در شهر بیولریز 8440 ویلشر بولوار. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من در مورد پسرم ازتون چند تا سوال داشتم. پسرم 4 سالشه، اینجا توی آمریکا به دنیا اومده. من از وقتی که به دنیا اومده باهاش فارسی صحبت کردم. بعد
خب آخه الان که خب آخه درست نیست. نصب کنی، صبر کنی. درست نیست عزیزم.
جان.
خلاص این کار که کار درستی نبوده قربونتون. ما وقتی که در امریکا زندگی میکنیم قراره در 18 ماه اول با بچه فارسی حرف بزنیم، اگر زن و شوهر ایرانی هستن و دلشون میخواد. از حدود 18 ماهگی باید این مقدار لغت ها رو به بچه آموخت که حتی میتونه کسی دیگه غیر از ما باشه، به طوری که وقتی به 2 سالگی میرسن 100-150 تا لغت بلد باشن و بتونن جملات مثلا 2 کلمه ای رو برخی رو بسازن. و از سن 2 سالگی هم قراره برن به یه محیط آموزشی که الان روزی 5 ساعت با زبان انگلیسی در ارتباط باشن و 3 تا 4 سالگی یه جایی که روزی 8 ساعت. ولی این که ما به بچه‌مون فارسی یاد بدیم که خب این از پا در میتونیم بیاریم عزیز، خب این که کار درستی نبود. اینجا امریکا.
بله منم الان هم به خاطر مشکلی که دارم به شما زنگ زدم. پسرم الان تقریبا 1 سال میشه که پریسکول میره، اما خب زبانش بهتر شده خیلی. به اون موقعی هم که رفت 0-0 نبود انگلیسیش، اما الان خیلی بهتر شده. اما نمیتونم بگم که اونقدر خوب شده که بتونه مثلا با بچه های مدرسه راحت ارتباط برقرار کنه یا دوست پیدا کنه.
خب عزیز ببینید، من شما گفتید به خاطر اون تلفن گیر. آخه قربونتون شما اگر اذیت نشید پایه‌های پرورش تعلیم تربیت رو نمیدونم من چیکار کنم. آدم بگه من پشت فرمون هستم بگم گاز ترمز یا ترمز گاز، خب بذارم به ماشین جلوی. آخه عزیز شما الان هم دارید چیز میگی بچه قراره در 3 سالگی بیش از 1000-1500 تا لغت بلد باشه. شما 1 سال گذشته برای چی نگرش داشتید تو خونه؟ یعنی شما قرار بوده بره برای که بچه باید این ارتباط برقرار کنه. اشکال کار در این نیست که زبون نمیدونه، اشکال کار در این است وقتی ما زبون نمیدونیم تو اون سن کم هستیم تمام سیستم درونی ما، اعتماد ما، حرمت ما، همه ما به هم میریزه. یعنی مثل یه تصادفی. الان هم راه حلش اینه که شما یکی دوتا بچه امریکایی یا ایرانی که انگلیسی فقط حرف میزنن تمام بعد از ظهر و تمام روزهای تعطیل در با فرزندتون یه دونه، یه پسر بچه همسن و سالش قرار بدید، همه کار براشون بکنید، اسباب بازی لازم، غذای لازم، پارک ببریدشون، جایی که فرزند شما هم خودشو پیدا کنه هم بتونه در 4 سالگی که امروز یه چیزی نزدیک 2000-2200 تا لغت باید بلد باشه و بتونه جمله بسازه رو داشته باشه. چون مهمترین موضوع تو خارج و اصلا در دوره کودکی و دبستان زبانه و زبان اون کشوری که درش هستی. ایران هستیم فارسیه، ولی اینجا که هستیم معلومه انگلیسیه. برای که این بچه باید با زبان انگلیسی زندگی کنه و ادامه پیدا کنه. ما در اینجا که نمیتونیم بگیم چون اینجا هوا فرض کنید که خشکه ما زیر بارون خیس نمیشیم، یا فکر کنیم در حالی که ما تو خیابون راه میریم حالا تو اقیانوس هم باید راه بریم. آخه اینا جا به جا باید بشه آدم. یعنی اینو به دلیل دیگران هم عرض کنم، الان هم تنها راه شما این است که بچه همسن و سالش
حتی این ایرانی یا امریکایی هر کس هست، البته خارجی رو توصیه نمی‌کنم، ایرانی یا امریکایی رو که برای فرزند تو به عنوان دوست بگیرید، همه کار بکنید، پدر مادرش رو راضی کنید، بچه رو راضی کنید که اینا مثلا هفته 20 30 ساعت با هم باشن و این 20 30 ساعت است که تقریبا اون بچه کاملا همونجوری که میدونه به طریق کودکانه نه بزرگسالانه به فرزندتون منتقل میکنه. بعد از 3 ماه فرزند شما در حد و سطحی قرار میگیره که او هست و بنابراین آزاد و راحت و آسوده خواهید شد و الا گرفتار خواهید بود عزیز.
اوکی، بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم در موردش بپرسم، نمیدونم حالا به همین ماجرا بستگی داره یا اصلا کلا هیچ فرق میکنه، شما بهتر باید بدونید، اینه که پسرم بچه اولم بوده و تنها بوده، خب بیشتر وقتا رو تنها گذرونده، تو دوره بچگیش مثلا خودش بازی میکرده و اینا، الانم میگم مثلا با بچه های مدرسه خوب رابطه برقرار نمی کنه، اما با بزرگا خوبه، حالا بزرگی که چه به زبان فارسی یا انگلیسی حرف بزنه فرقی نمی کنه، با بزرگا خیلی خوب رابطه برقرار میکنه.
اون اصلا هیچ خوب نیست. ببینید باز زبان تو میگم، بچه با در کودکی بچگی کنه، کودک قرار نیست بزرگسالی بکنه، یعنی الان اون اصلا علامت خوبی هم نیست، ولش کنید. بچه مهم این است که ببینید، از این من اشاره کردم که بچه 4 ساله، چرا؟ برای که بچه ها از هم چیز یاد میگیرن با آرامش با لذت، بچه ها از بزرگ سال ها چیزی هم یاد بگیرن که بدن متفاوت است و محدود با ناراحتی و ترس، یعنی اصلا کار نمی کنه، یعنی اونو نگذارید، شما الان اونو راهاش کنید عزیز، شما تنها راه الانتون اینه که فرزندتون رو، گفتم بذارید رو این کار، این تنها راه، 3 ماه هم درست میشه، 3 ماه هم درست میشه اگر شما هفته 20 تا 30 ساعت بدون که تو کارشون دخالت کنین این دو تا بچه رو کنار هم بگذارید، اونه که زندگی رو میبره و محیط آموزشی هم نمیخوام باشه، یعنی خارج از کودکستان یا پری اسکول یا هر چی که هست و بعدم تو محیطی که آزاد باشه، یعنی صبح فرزند شما بره خونه اونا یا اون بیاد اینجا یا شما یکی از مادرها یا پدرها یا هر کس بچه رو برید دو تاشون برید پارک، اینا با هم اونجا زندگی کنن و بازی کنن، اونجاست که همه چیز رو یاد میگیرن و در ارتباطشون هم مسئله حل خواهد شد. 2-3 ماه هیچ راه دیگری نداره، چون 3 سال هم بخواید بچه‌تون رو درس بدید انگلیسی به جایی نمیرسید، ولی اون 3 ماه میتونه کاملا همه چیز رو جذب کنه و راحت و آسوده بشه.
بعد یه چیز دیگه این که چون من همین کاری که تو شهری که ما زندگی می‌کنیم ایرانی اصلا نیست،
نباشه،
شهر کوچیکیه، بعد حالا پیدا کردن آدمی که شما اینطوری میگین یه خورده آسون نیست، اما من سعی خودم رو کرده بودم و تو کتابخونه یه خانومی رو پیدا کردم که پسرش تقریبا همسن پسر من بود، چند بار با هم پارک رفتن، خوب بازی کردن، دوچرخه بازی و سرشون با هم گرم بود، اما خونه هم که دو سه بار دعوتشون کردم اومدن، مثلا پسر من نمیدونم باز به خاطر زبانش که نمیتونه رابطه برقرار کنه خیلی خوب اصلا با اون پسر بازی نکرد.
خب نکنید، ببینید عزیز، ببینید من و شما قرار شرایطی رو به وجود بریم که به نتیجه میرسیم، شما وقتی میخواید مهمونی بگیری تو آشپزی کنید که تو اتاق خواب نمیرید یه چیزای اونجا درست کنید، میاد تو آشپزخونه، فرزند شما تو خونه به دلایلی که بلد نیست و یه مقدار خودخواهی داره، الان هم سرسلای نوزاد هم اونجا میرسه، راحت نیست، اونجا نباید بیاد، شما باید بسیش اونجا برابه. ببینید عزیز، من همیشه گفتم اگر پدر و مادرها من بگن 5 ثانیه وقت داریم، مهمترین توصیه پرورش تعلیم تربیت بکنه برو این است که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، اینجا برای شما دوا دکتر دوسته، یعنی چه میکنید؟ اون پدر و مادر راضی میکنید، غذا براشون میخرید، هدیه براشون میخرید، شما بچه‌ها رو میبرید، برای بچه اونها چیزی میخرید، بچه‌تون اونجا میگذارید، شب حتی قراره برید میرید میارید، کاری که میکنید این است که تمام شرایط لازم رو فراهم میکنید که این دوتا خوب و راحت با هم بازی کنن، تو خونه شما نمیشه بندازتش اونجا، که اونجا نمیشه ببرتش پارک، یعنی اگر پیدا کرد و چاره ای هم نداری عزیز. ببینید شما اگر بخواید، جمله هم باز تکرار میکنم، شما اگر بخواید فرزندتون از طریق دکتر و از طریق بزرگسال کمک کنید، 100 برابر باید هزینه کنید، به 1/10 نتیجه هم نمیرسید، پس موضوع منتفیه، سخت سخت باشه، سخت اینه که راه میفتید میبینید این مدرسه، میرید اونجا، میرید اینجا، ببینید میتونید کسی رو پیدا کنید که بچه همسن و سال شما داشته باشه و این دوتا یه جوری بتونن با هم بازی کنن و بتونن تمام اون آگاهی و دانش و مهارتی که دارن به هم منتقل کنن و دوتایی بشن یکی، چون این کار برای بچه ها شدن نیست، این درست مثل آدمی است که اطلاعات رو میده، اون یکم حالا اون اطلاعات رو داره، نتیجتا تو این زمین کار کنی.
اوکی.
یعنی بنابراین دنبال ببینید عزیز، روزی که با مسئله و مشکل روبرو میشید، با مسئله و مشکل روبرو نشید، ببین راه حل مسئله چی است. من الان پسری دارم تو خونه که میاد به خوبی با بچه ها بازی نمیکنه. خیلی از بچه ها چنینن، احساس مالکیت داره، همیشه وحشت از این داره که همه چیز ازش بگیرن. تو خونه که میاد رفتارش نامناسب نیست، پس خونه شما نمیاد. تا زمانی که باش دوست نشده و یا یکی از شما پدر و مادرها کمکشون نکردید که دوستی و بازی با هم یاد بگیرن. چون ببین عزیز، من و شما ممکنه پیانو یا ویولون بلد نباشیم، برای که نذاریم. بچه‌هام باید بازی با هم، دوستی با هم، همکاری با هم، لذت بردن از همو یاد بگیرن. این است که فرض کنید، من حرفم این است که وقتی بچه‌ها دو سالشونه، یه سال نمیشونه، یکشون این ور اتاق بشه، یکشون اون ور اتاق بشه، شما میشید اینجا، یه تو بنازید برای اون، میگی تو بناز برای اون، میندازید برای اون، شما یادشون میرید و شما میگید قش 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 خندیده. هر کی کاری هم نگه، بچه‌ها یاد بگیرن، میشه همکاری کرد، میشه با هم بازی کرد، یه چیزی میآموزن. وقتی آموختن قلمه دوم و سوم و چهارم، بعد خودشون میرن با آنچه که آموختن بقیه‌اش رو انجام میدن. ولی این کارا رو باید کمکشون بکنیم. ولی اینکه فکر کنیم بچه‌ها خودشون به خودی خودشون بلدن با هم بازی کنن، درست نیست که من به شما بگم این ویولون حالا بنواز. شما میگید مثلا ویولون برای زن بنوازه. فکر کنیم چرا فکر کنیم که آدما میتونن با هم راحت ارتباط خوب داشته باشن؟ به همین دلیل که خواهر برادرا برخی از وقت چون پدر مادران نمیدونن رابطه خوب ندارن، کتک کاری میکنن، به هم آسیب میزنن. ای برخی از وقت بسیار از وقت بیماری گرفتاری ما از دست خواهر برادری است که تو خونه هستید. حالا چه رسه به اینکه غریبه باشه و شما چون او را یه مقدار زیادی جدا و تنها کردید، الان چاره‌ای جز جبرانش ندارید عزیز. همه فکرها رو بذارید کنار، دنبال هیچ راه حلی دیگه هم نباشید. نه دکتر میخواد، نه بزرگسال میخواد، نه کسی. یه بچه میخواد، بچه دیگه، دوست خوب رو براش بخرید. بخرید. اگه گفتن اصلا بچه‌مون اجاره میدید، پولشو بدید، بجارش کنید که با پسر شما باشه، روزی که با هم در یه شرایط مناسب هستن که با هم خوب بازی می‌کنن. من یه مطلب کوچیک دیگه از شما میتونم بشنوم، چون به پایان وقتم رسیدم عزیز. اگر حرفی هست. مسکه نیست. حالا منم نشادم اصلا روی خط دیگه نیست. برای بیرنگ و رجوان به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین در روز یکشنبه از ساعت 8 تا 10 صبح برنامه پخش دومی خواهد داشت. من به دلیل اینکه 9 تا 11 و 4 تا 6 در رادیو همراه از این به بعد برنامه رازها و نیازها رو خواهم داشت در شهر لس آنجلس، احتمالاً با آقای میرچی مدیر عزیز و گرامی تلویزیون باید صحبت کنم که وقت دیگری که احتمالاً شاید 12 تا 2 باشه رو بتونم در خدمتتون باشم. این برنامه رو متعاقباً اعلان خواهند کرد. به هر حال به امید گفتگو با شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با